چه کلیدی داشته باشن. من به نظرم ما اگر قراره که یک حکمرانی دقیقی داشته باشیم، حکمرانی که مقطعی نباشه، ناظر بر گذشته نباشه، تا ما میایم یک سری قواعد و مقرراتی رو تا وضع کنیم ببریم مجلس یا شورای عالی فضای مجازی با همه مشکلاتی که داره این قوانین رو بخواد تصویب کنه، یه دفعه اصلا اون مسئله کلا حل شده است. بله. دیگه اصلا مسئله این دیگه وجود نداره. بروکراسی
اداری ما اجازه نمیده که بتونیم.
خب این به نظر میاد که ما یه سیاست‌گذاری چابکی با نگاه به آینده و نگاه به قدرت سازی داریم. اصل قضیه یا دال مرکزی بحث حکمرانی قدرته. ببین ناکنی فرض کنی تو بدترین شرایط ما اگر تصور کنیم اینترنت بدون وجود مثلا فرض کنید که شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار مردم قرار بگیره، خب من قراره چه کار کنم؟ من قراره که بر اساس این پارادایم چجوری رفتار کنم؟ این فهم این جریانات، فهم این اتفاقات من به نظرم راهگشا میکنه که ما اگر قراره یک قدرت سایبری بشیم، یعنی اگر قراره در معادلات جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، اگر قراره که من وقتی که فرض کنید که پروژه های مرتبط با اینترنت های ماهواره‌ای که تعدادشون هم 3-4 تا هست و بیشتر یکی هم هست، اینا به نتیجه برسن، من قدرت مذاکرم با اینا چجوریه؟ آیا من دارای یک سطح شبکه بین‌المللی مثلا فرض کنید در سطح ISP رنج 1 سطح 1 یا سطح 2 هستم؟ من آیا دارای یک پلتفرم جهانی هستم؟ این فهم دقیق قدرت سایبری که باید شکل بگیره خیلی مهمه. ما باید بپذیریم در 100 سال آینده یا مستعمره ما خواهیم بود یا یک قدرتی خواهیم بود که میتونیم در معادلات جهانی و در این نظم نوین جهانی و شکل جهانی نوینی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، قاعده اول رو فرمودین که این که به آینده بپردازیم آینده چی میشه. قاعده دوم
این هدف اون رو ترسیم کنیم.
هدف
رو ترسیم. تو ترسیمی که مقام معظم رهبری داشتن، ما قراره که مبدع و ایجاد کننده تمدن نوین جهانی باشیم.
متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر. استفاده کردیم. برمیگردیم جناب آقای کمالی. چالش ها رو خب به نوعی مطرح کردن دوستان. یه مقداری بریم به سمت راهکارها و بیشتر به سمت ارائه راهکار برای شنوندگان عزیز و مسئولین محترمی که احتمالاً شنونده این پیام ها هستن و این گفتگوها هستن و به نوعی از طریق سایت رادیو گفتگو منتقل خواهد شد به تصمیم گیرندگان کشور. در خدمت.
بله. من یک آمار رو ارائه بکنم. شما فرمودین که به صورت دسته‌بندی سنی کاربران فضای مجازی کشور ما به چه صورت هست؟ خب آمارهایی که منتشر شده نشون میده که قریب به 20 میلیون نفر از کاربران اینترنت کشور ما 20 سال و زیر 20 سالن.
زیر 20 سال.
بله. این دقیقاً نشون میده که یک سوم کاربران اینترنت ما از اون نسل زد یا زومرهایی هستن که بازیگران اصلی عرصه فرهنگ و سیاست
آینده
کشور.
و چالش ما این
بله اینه که
میتونه چالش باشه.
بله. چرا؟ بله. چون فهم درستی از این زومرها یا دهی هفتادی ها و هشتادی ها ما در کشور نداریم. هنوز مسئولین ما نمیمدن بررسی عمیق بکنن دیدگاه های اینها رو نسبت به فضای مجازی.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو یادم هست که یکی از اساتید عزیز که در جلسه حضور داشتن بحث این رو مطرح کردن، حالا چون سواد رسانه‌ای بود کاش آقای دکتر موسویان میتونستیم بیشتر استفاده بکنیم. علارغم این که یک سوم کاربران ما زیر 20 سال هستن و در مقطع راهنمایی و دبیرستان اینها دارن تحصیل میکنن و یا سالهای اول ورودشون به دانشگاه هست، تو این مقاطع ظاهرا تو بحث سواد رسانه‌ای و این تسلط اینها به تفکیک محتواهای درست و غلط ظاهرا اتفاقی نیفتاده. یعنی وزارت آموزش پرورش نیومده تو تولید محتوای کتب درسی به این حوزه بپردازه. مطرح شده بود، نمیدونم حالا اساتید دیدن در فضای کتب مقطع دبیرستان حداقل این آورده باشه یا نه.
بله. این رو آموزش پرورش خب ورود کرد به این قضیه، این محتواهایی رو تولید کرد، اما صرفا سواد رسانی نیست که ما یک چیزی رو تهیه بکنیم و در کلاس ارائه بکنیم و این سواد رسانی یا مدیالیتریسی جامعه
مهارت
بالا مهارتیست. مهارت تحلیل پیام‌های رسانه‌ای هست که متاسفانه چون مسلط هم نیستن معلمان ما بعضن، خب نمیتونن خوب این رو تدریس بکنن. حالا برگردم به نکته اصلی، این که این زومرها یه مختصات فکری خاصی دارن که بعد اول این شناسایی بشه. ما هیچ افکار سنجی مشخصی روی نسل نداریم. و طبیعتاً این نسل یک زائقه های خاصی داره، لذا با زائقه های دهه 60 و 50 نمی‌شود برای آینده این زومرها سیاست گذاری کرد. پس یک نکته مهمی، یه آمار
میشه
دیگه
میشه بگیم یکی از مهمترین چالش ها همینه.
بله، چالش آینده نسل کشور.
بله. بله.
شکاف بین نسلی در واقع یکی از چالش‌هایی است که تو حوزه فضای مجازی تو کشور ما اصلا بهش توجه نمیشه. و یه آمار دیگه که به نظرم خیلی مهم هست،
راهکارش هم همینه که ما متولیان حوزه حداقل آموزش متوسطه رو تو حوزه آموزش عالی هم حالا به نوعی، ولی تو مقطع آموزش متوسطه به نظر میرسه خیلی موثرتر
در ما در کشورهای دنیا وقتی بررسی میکنیم میبینیم که از مقطع پیش دبستانی شروع میکنن بحث سواد رسانی رو. این مال امروز هم نیست، کشور روسیه در دوران شوروی از 1910 مفاهیم به اصطلاح ابتدایی سواد رسانی رو تو کتب مدارس شون داشته.
این یه چالش و راهکارش هم
حالا یه مسئله دیگه ای، ما روزانه بر اساس آمارهایی که منتشر شده 80,000 حمله سایبری در دنیا اتفاق میفته، 80,000 حمله سایبری جدی که
آمار ایران رو هم داریم،
آمار جهانیه. حالا ایران سنجشگرهای دقیقی وجود نداره چون متولی دقیقا مشخصی تو ایران وجود نداره. 95% این حملات عامل وقوعش خطای انسانی است. اصلا ما تو حوزه امنیت سایبری یک اصلی داریم بهش میگیم اصل پیکنیک.
بله.
این پیکنیک مخفف جمله problem in chair not in computer، یعنی اینکه این مشکل از این صندلی، کسی که روی این صندلی نشسته، نه مشکل از کامپیوتر. ما الان در حوزه فضای مجازی همه تهدید رو این زیر ساخته می‌بینیم. آقا این اینترنت ماهواره‌ای خطر هست، این بله. اینترنت برادبند خطر هست. نه، این فکری که پشت این هست داره تولید محتوا میکنه و جهدی محتوایی میکنه، این تهدید اصلی هست. لذا اگر ما میخواییم نگاه آینده پژوهانه داشته باشیم نسبت به حوزه حکمرانی فضای مجازی، باید قبول بکنیم که تکنولوژی های حوزه دسترسی پیشرفت دارن میکنن، این اینترنت ماهواره‌ای فراگیر خواهد شد، کشور ما هم خواهی نخواهی ناچار خواهد شد که بپذیرد اینترنت آف سینک رو، اینترنت اشیا رو. و طبیعتا اگر ما میخواییم تو اون دوره بتوانیم حکمرانی موفقی داشته باشیم، باید فرهنگ زندگی دیجیتال رو در کشور خودمون بست بدیم که مبنای اصلیش و مبنای اولیش ارتقاء سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال کاربران فضای مجازی، خصوصا خانواده هاست. چون ما یک چالشی داریم بین خانواده و فرزندان، یک شکاف بین نسلی عمیقی هست و نمیتوانه خانواده هدایت بکنه فرزندش.
متشکرم جناب آقای کمالی، در حد یکی دو دقیقه آقای مهندس خدمتون هستیم.
بله، خیلی ممنون از فرصتی که بدیم. من بخش سوم که تهدید کوتاه مدت رو سریع خدمتون میگم. توزیع محتوا که حالا CDN ها بخشی از اون هستن، ما همین الان تهدید خیلی بزرگی در حکمرانی داریم که معلوم تصمیم گیرم راجبش نکردیم. ببینید، در گذشته حالا میلیون ها سایت بودن که اینها مدیران خودشونو داشتن و بر اساس سیاست خودشون ارائه محتوا کردن. ما میتونستیم تعدادی از اینها رو محدود کنیم یا مسدود کنیم، اما الان CDN ها اینقدر توسعه پیدا کردن، مثلا در ایران 90% حتی بالاتر درخواست های ما به گوگل، پهنای باند ما عموما داره روی پیام رسان هایی که CDN هستن اینها در حقیقت انجام میشه، مثلا حالا اینستاگرام و واتساپ و اینها. ببینید، ما الان به جای اینکه با تعداد زیادی تولید کننده محتوا با یکی دو تا داریم رفتار میکنیم که اینها رو کنار گذاشتن برای ما هزینه های اجتماعی داره. تو دل همینم یه تهدید گفتم، بذاریم فرصتشم بگم. بله. و اونم اینه که اگه ما با اینها بتونیم به نتیجه برسیم، کما اینکه قولهای دنیا تو این حوزه مثل چین و روسیه و حتی اروپایی‌ها به نتیجه رسیدن، ما اگر اتحاد داشته باشیم در داخل کشور و هم صدا باشیم، یک صدا باشیم و اونها ببینن، همونطور که دوستمون گفتن زیر ساخت عظیمی داریم، ISP های بزرگی داریم، کشور عظیمی داریم در حوزه فرهنگی و فضای مجازی، ما میتونیم اونها رو حتما به زانو در بیاریم. اینم میشه قسمت فرصتش. ولی فکر میکنم الان که ما هستیم بزرگترین تهدید CDN ها هستن.
بله. متشکرم، در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با برنامه علمی حکمرانی فضای مجازی و چالش های پیش رو. در شبهای گذشته هم به این بحث حکمرانی فضای مجازی پرداختیم. تأثیر اینترنت ماهواره‌ای بر شبکه ملی اطلاعات و تأثیر اینترنت ماهواره‌ای بر حکمرانی فضای مجازی رو در خدمت اساتید عزیز بحث کردیم. در این برنامه جناب نوید کمالی، جناب حسین احتسابی، کارشناسان محترم فضای مجازی در خدمتشون بودیم. مهمان دیگر این برنامه جناب دکتر احسان کیانخواه، پژوهشگر محترم فضای سایبر بودند. استفاده کردیم از نظراتشون. و مهمان تلفنی برنامه جناب دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای. من در برنامه گذشته هم عرض کردم بحث خیلی مهم، حیاتی و اساسی هست و نیاز هست که رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رسانه ملی به این موضوع بیشتر بپردازند با توجه به تغییر شرایط، تغییر فضایی که وجود داره و اون اصالت و اهمیتی که حکمرانی فضای مجازی پیدا میکنه. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون بودیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خدمت شماست. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید دانلود کنید و استفاده بکنید از این برنامه کاربردی و کلیه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو از این طریق بشنوید و از آرشیو غنی و با محتوای این برنامه کاربردی استفاده لازم و کافی رو ببرید. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با مهمانان عزیز این برنامه و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دروح شهدوی تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دروح شهدوی تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدوی عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بکنید. در شب بعثت فرخنده پیامبر مهربانی ها و صلح و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و این مناسبت فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم.
نوخاری که با خان فولای گل باخی خندان نوخاری که با خان فولای گل باخی خندان از ناوی پیغمبر دنیا تمام گرداوان از ناوی پیغمبر دنیا تمام گرداوان ای گلاوی دورانا فرلا گلوار ایحانا ای گلاوی دورانا فرلا گلوار ایحانا ای گلا جا بخشا ایزی ولی اسمانا ای گلا جا بخشا ایزی ولی اسمانا یا هم گل هم گلا همیش دری ای سما اتی ناری پیغمبر بخش نیست در سرا بنویسن وی گل آوا قبایانی بوس آهو بنویسن وی گل آوا قبایانی بوس آهو هر که ذکر تو دیشیه خداش نلی راضی بو هر که ذکر تو دیشیه خداش نلی راضی بو کس نزانی تا کوچی اوروش که تا خدا چیه کس نزانی تا کوچی اوروش که تا خدا چیه جبرئیلیش که رسید با اون جایی که تو رسید جبرئیلیش که رسید با اون جایی که تو رسید یه هم گو هم گو آیا همیش دری ای سما اتی ناوی پیغمبر بخشتی سر سرا یه هم گل هم گل همیش دری ای سما اتی ناوی پیغمبر بخشتی سر سرا
امشب شب بعثت پیام‌آور مهربانی هاست و چه خوب و شایسته است که از او بخواهیم از خداوند متعال برای ما طلب آمرزش کند و بخواهد که همچون او در مسیر حق باشیم و گام برداریم. درود خدا بر رحمت جهانی پیامبر مهربانی ها که وجب به وجب زمین متبرک از نام مقدس اوست. یتیم بود و غریب در سرزمین بت‌پرستی عربستان، اما اینک مردی است بر کرسی رسالت. در شبهای تاریک مردم قبل از اینکه رسول خدا را ببینند از بوی عطر پیامبر او را میشناختند و میگفتند این جای رسول الله است. سلام و درود خدا بر محمد امین. بعثت پیامبر گرامی اسلام در طول دوران تمام پیامبران پیش از ایشان یک وعده و بشارت الهی بوده است.
به مناسبت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا و به منظور تجلیل از حماسه اسوه‌های ماندگار، کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، تجلیل از 17,000 زن شهید، جانباز و آزاده، با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد به صورت وبینار همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می‌گردد. ستاد کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. به دقایق و لحظات پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری کم کم نزدیک میشیم. ممنون و سپاس از اینکه در این فرصت و مجال با ما همراه بودید و برنامه خودتون رو دنبال کردید. 162 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به همراه شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، مثل همیشه در اختیار شما هست و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. خب دوستان، ضمن خداحافظی از یکایی که شما بزرگواران، دعوت میکنم همچنان همراه برنامه رادیو گفتگو باشید در حالی که رسیدیم به ساعت 22:10 امشب و بشنوید برنامه انعکاس امشب رادیو گفتگو رو.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.